بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد دوم صفحه 130 سطر هفتم. استاد مروی، جلسه 67، مورخه 1/10/76.
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وصديق نفوسنا ابي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه واله وسلم وعلى اهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم انوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به، وكذا كل مورد لم يجر فيه الاصل المثبت للعلم بانتقاض الحالة السابقة فيه اجمالا بسبب العلم به او بقيام امارة معتبرة عليه في بعض اطرافه. بحث در پاسخ به دلیل مرحوم توستری بود. ایشون فرموده بودن که ما علم اجمالی داریم که شارع مقدس طرقی رو برای ما نصب کرده است که از راه این طرق باید به احکام برسی و این طرق علم به اونها نداریم و ظن خاصم به این طرق موجود نیست، پس بنابراین هر جا ظن مطلق به طرق داشتیم به این ظن باید عمل کن. مرحوم آخوند گفتیم شش جواب از این دلیل دارند کلام در جواب چهارم بود. فرمودن اگر ما علم اجمالی داریم به این که شارع طرقی رو نصب کرده است، لازمش این است که احتیاط کنیم، یعنی هر جا احتمال دادیم طریقی وجود داره به اون طریق عمل کنیم، نه فقط به طریق ظنی. مستشکل گفت احتیاط در دایره طرق موجب عسر و حرج یا اختلال نظام است. برهوم آخون جواب دادن فرمودن احتیاط در دایره طرق اختلال نظام ایجاد نمی کنه، چون در اینجا هفت مورد داریم که احتیاط لازم نیست. این هفت مورد صدها مسئله رو شامل میشن، هر کدامشون در این هفت مورد که احتیاط لازم نباشه در سایر مواردم عسر و حرج یا اختلال نظام پیش نمیاد اگه ما احتیاط کنیم. اینا خلاصه مطالب دیروز. بعد در مقام توضیح شش مورد رو دیروز بیان کردم. کلام در مورد هفتم است. مورد هفتم که احتیاط لازم نمی باشد، طبق بعضی از مبانی هست، و اون مورد این است که مورد تکراریه، در صفحه 122 هم خونده اید. مورد این است که فرض کنید طریق قائم شده بر این که در عصر حضور واجباتی بوده است، مثلا نماز جمعه واجب بوده، نماز عید فطر واجب بوده، نماز عید قربان، جهاد و امثال اینها واجب بوده. شک داریم اینها در عصر غیبت هم واجبه یا نه. اجمالا می دانیم، حالا به علم یا به اماره معتبره، می دانیم که بعضی از این واجبات مختص زمان حضور است. در زمان غیبت واجب نیست. اگر اینجا ما اصل مثبت جاری کنیم، استصحاب کنیم وجوب همه را، تناقض پیش میاد، چون اجمالا می دانیم بعضی از اینها واجب نیستن. خب در این مورد طبق مبنای شیخ انصاری استصحاب وجوب و احتیاط کردن جایز نیست. نمیتونیم اینجا احتیاط کنیم بگیم همه اینها واجبه. پس در این مورد هفتم احتیاط نمی کنیم طبق مبنای شیخ انصاری، لذا وقتی این مورد و آن شش مورد دیروز زمیمه شد، در این هفت مورد احتیاط وجود نداره. خب در سایر موارد هر جا احتمال دادیم طریق معتبر است به طریق عمل میکنیم، عسر و حرج و اختلال نظام پیش نمی آید. اینم خلاصه مورد هفتم که از بحث دیروز باقی مانده بود. این مورد رو تطبیق کنیم برسیم به بعد. همینجا هم اشاره میکنم میفهمن بنابر اون مبنا، خب این مورد قبول نداشته باشن، اون شش مورد قبلی رو همه رو مرحوم آخون قبول دارن، لذا باز علایال احتیاط دیگه در سایر موارد مشکل ایجاد نمی کنه. گفتیم بله، نه به هیچ وجه اصل و حرج پیش نمیاد، مخصوصا اون موارد تعارض که بسیار زیادم در بین طرق داریم، اذن فتخیر مشکل ایجاد نمی کنه. دقت کنید، نه این مورد اختلافی علی حال، این مورد بنابراین مبناست، بناءً علی عدم جریان استصحاب مثبت در اینجا، سایر مواردش اتفاقیه. و کذا کل مورد لم یجر فیه الاصل المثبت، مورد هفتم که باز احتیاط کردن درش لازم نیست، هر موردی است که جاری نشود در این مورد اصل مثبت، استصحاب وجوب تکلیف جاری نشود، که ما از خارج کاملا مورد رو توضیح دادیم، اگر فرصتی پیدا شد به حقایق الاصول مرحوم آقای حکیم مراجعه کنید. برای این بیان مورد هفتم یه شیوه دیگریشون انتخاب میکنن، بعد یه اشکال وارد میشه به حرف مرحوم آخون، انقلت و قلت مفصلی دارن که طبقی توضیحی که ما دادیم اون اشکال دیگه اصلا جاش نخواهد بود. و کذا کل موردن، هر موردی که جاری نشود در اون مورد اصل مثبت، نتونیم ما مثلا استصحاب وجوب تکلیف جاری کنیم، چرا اصل مثبت جاری نشه؟ للعلم بانتقاد الحالت السابقه فیه اجمالا، به خاطر اینکه میدانیم حالت سابقه در این مورد اجمالا منتقد شده. درست صدها تکلیف وجوبی در عصر حضور امام داشتیم، ولی از این طرف اجمالا میدونیم نسبت به بعضی از این موارد حالت سابقه منتقص شده، بعضی از این موارد الان واجب نیست. حالا از کجا میدونیم حالت سابقه منتقص شده، بعضی از این موارد واجب نیست؟ به سبب علم به یا علم قطعی داریم به انتقاض حالت سابقه، یا اماره معتبر قائم شده، او به قیام امارت معتبر علی، یا قائم شده
اماره معتبری بر این انتقاد حالت سابقه در بعضی از اطراف این مورد. ما اماره معتبر قائم شده که بعضی از این واجبات از مختصات زمان امام معصومه و در اصل غیبت وجود نداره. خب اینجا اصل مثبت جاری نمیشه، یعنی نمیتونیم احتیاط کنیم بگیم همه این موارد محتمل الوجود انجام بدیم. نخیر، اگه احتیاط کنیم تناقض پیش میاد، پس در اینجا احتیاط نمی کنیم. البته بنابر این مبنا، بناءً علی عدم جریان، بنابر عدم جریان اصل مثبت و استصحاب وجوب تکلیف به خاطر این علم به انتقاض حالت سابقه که مبنای شیخ انصاری بود، بنابر مبنای شیخ انصاری این مورد هم به سایر موارد ذمیمه میشه، در این مورد هم احتیاط لازم نمی باشد. و ثانیاً لو سلم ان قضیته لزوم التنزل الى الظن. عرض شد که در جواب مرحوم تستری تحت عنوان اولاً مرحوم آخون چهار جواب رو از کلام ایشون مطرح کرد. حالا تحت عنوان و ثانیاً دو جواب دیگر رو مرحوم آخون از کلام مرحوم تستری مطرح میکنه که طبق توضیحات ما فعلا این جواب جواب پنجم میشه. قبل از بیان این جواب مقدمه ای رو که از کلام مرحوم آخوند در همین بحث استفاده می شود اشاره می کنه. مقدمه این است که در حال انسداد انسان سه قسم زن ممکنه براش حاصل بشه. قسم اول این است که زن دارد به طریق، زن داره که قرعه طریق معتبر است. قسم دوم این که زن به واقع داره، زن به حکم شرعی، یقین داره، زن داره به وجوب نماز جمعه، زن به حکم واقعی. قسم سوم، گاهی انسان زن پیدا می کند که وجوب نماز جمعه یه طریقی داره، طریق معتبر داره، ولی اون طریق معتبر رو نمیداند. مثلا انسان اطمینان داره که فلان فرد عالم بدون حجت و طریق عملی انجام نمیده، میبینه اون عالم نماز جمعه میخوانه. انسان زن پیدا میکند که این نماز روز جمعه معدای طریق معتبر است، ولی خود انسان اون طریق رو نمیدانه تا برسه به این که زن و حجیتش داشته باشه. پس خلاصه این شد که در حال انسداد سه قسم زن ممکنه برای انسان حاصل بشه. حالا بعد از این مقدمه مرحوم آخون می فرماید مرحوم تستری در پایان دلیلشون چنین فرمودن، فرمودن که زن به طریق به علم و به واقع نزدیکتر است، لذا به این زن عمل میکنه. مرحوم آخون میفرمایند فرزن قبول کردیم که در حال انسداد باید به زن عمل کنیم، ولی ما در مقدمه گفتیم در حال انسداد ما سه قسم زن داریم، هر سه قسم از نظر رتبه مساویان، هر سه زنن. چرا شما میگید فقط وظیفه ما عمل به زن به طریق است، چون او نزدیکتر به واقعه؟ از کجا فهمیدید او به واقع نزدیکتره؟ سه نوع زن وجود داره، زن به طریق، زن به واقع و زن به این که این عمل طریق معتبر داره. هر سه قسم زن حساب میشن، رابطه شون با علم یک رابطه است. پس این که شما فقط زن به طریق رو به عنوان وظیفه انتخاب کردید، این ترجیح بلا مرجحه و این فاسده. وظیفه ما در حال انسداد عمل به زن است، هر یک از این سه قسم که بوده باشد. اینم خلاصه جواب پنجمشون که تحت عنوان و ثانیاً بیان میکنن. عبارت توجه بسیار چطور؟ خب اعتبار متعلق چطور ویژگی پیدا میکنه؟ خب بله، پس شما میخواید بگید اینجا شارع مقدس چونی طریق رو نصب کرده، وظیفه ما از واقع انصراف پیدا میکنه به این طریق، لا محاله در زن به طریق باید به این طریق عمل کنیم دیگه، باید به زن به طریق عمل کنیم، به زن به واقع چه کار داریم ما؟ حرف اینه؟ اگه این لایقال اشکال همینه میخوانم انشاءالله. و ثانیاً لو سلم ان قضیته لزوم التنزل الى الظن، ثانیاً بر فرض که تسلیم بشیم که مقتضای این دلیل شما لزوم تنزل به ظن است، مقتضای دلیل شما این است که ما باید به ظن عمل کنیم در حالی که باب علم منصت احتیاط نمیخواد، فتوهمو، خب ما سه نوع ظن داریم، شما توهم کردید که وظیفه ما خصوص یک ظن است، این توهم فاسده، فتوهمو ان الوظیفه حین اذن، پس توهم این که وظیفه ما در این هنگام او خصوص ظن به طریقه فاسدون قطعا، این فاسده. چرا؟ و ذالک لعدم کونه اقرب الی العلم، چرا این توهم فاسده؟ بفرمایند به خاطر این که این ظن به طریق به علم از اون دو قسم ظن دیگه که نزدیکتر نیست، و ذالک لعدم کونه اقرب الی العلم، به خاطر عدم بودن این ظن به طریق است اقرب به علم و به اصابه واقع از این دو قسم دیگه، من الظن، از ظن به بودن اون عمل مؤدای طریق معتبر، ما ظن داریم که این عالم نماز جمعه خونده، این عملش مؤدای طریق معتبره، اما خودمون اون طریق رو نمیدونیم تا ظن به حجیتش داشته باشیم، من دون ظن به حجیت طریق اصلا، بدون این که ظن به حجیت طریق داشته باشیم اصلا، این یک ظن. قسم دوم و من از ظن بالواقع، اون ظن به طریق نزدیکتر به علم نیست از ظن به واقع، کما لا یخفا، وقتی نزدیکتر به علم نبود از این دو قسم، پس لا محاله وظیفه ما در حال انسداد این است که به یکی از این سه قسم زن ما عمل کنیم. لا یقال. از کنم که دقت کنید این بحث بعدی ما، اگر بخوایم این لایقال رو وارد بشیم، اشکال و پنج تا جواب داره که فردا و پس فردا هم اگه بخونیم این بحث تمام نمیشه، لذا اینجا ما یکی دو تا نکته رو عرض میکنیم. فردا هم یه تذکراتی داریم و میخوایم اگر بشه خلاصه این مباحث بعدی دلیل انسداد رو، مجموعه مباحث چون دیگه نمیخوایم بخونیم، خلاصه اینها رو فردا عرض بکنیم که یک نمای کلی از مجموعه بحث دستتون باشه، لذا دیگه بحث رو در اینجا قطع میکنیم. یکی دو تا تذکر امروز عرض میکنیم، فردا هم خلاصه بحث انسداد رو، این 30-40 صفحه رو اگه برسیم خلاصش میکنیم و دستبندی میکنیم و خلاصش عرض میکنیم، که انشالله اگر فرصتی بود بعد از ماه مبارک رمضان انشالله از اول بحث اصول عملیه شروع کنیم. اینجا من این دو تا تذکر رو سریع عرض میکنم و بحث رو تمام میکنم. تذکر اول، خب خیلی از دوستان سوال میکردن مرتب که آقا چرا وارد بحث انسداد شدیم و چرا بخونیم بحث انسداد رو و از این مطالب. خب من پراکنده پاسخ دادم، اینجا هم باز کسی فکر نکنه این چند روز بحثی که ما داشتیم یه بحث لغوی بود، حالا کسی غالب انسداد نیست، چرا این بحث رو خوندیم، چرا واردش شدیم. عرض کردم به طور اشاره که ببینید ما از وقتی که وارد مباحث علم و اصول میشیم در اصول فقه فقط به طور بسیار خلاصه و ناقص و دست و پا شکسته مقدمات انسداد رو خیلی مختصر میخوانیم و بس. در رسائلم که بحث انسداد خونده نمیشه، خب در کفایه هم اگه حداقل ما با نمای کلی بحث انسداد آشنا نشیم، ولو بحث یه مقدارم پیچیدگی داشت به خاطر این که خب این بحث رو شما در رسائلم نخوندید و بحث تازه‌ای بود و با اون دقت‌های مرحوم آخوند بعضی جاهاش هم سوال پرانگیز بود و بحثم پیچیده بود، ولی عرض کردم که امروز در مجامع روشن فکری ما بعضی از افراد که حالا سابقه حوزه‌ای و علمی هم داشتن آمدن بحث انسداد رو زنده کردن، استدلال میکنن به این که ما باید قائل به انسداد بشیم و طرفدارانی هم در مجامع علمی ما دارن، لذا حداقل برای یه طلبه فاضلی که علی حال فردا میخواد وارد بحث خارج بشه و بعد در مباحث خارج هم دیگه فرصتی برای خوندن دلیل انسداد پیدا نمی کنه، اگر حداقل با نمای کلی این دلیل آشنا نباشه، خب طبیعیه که فردا در جامعه برخورد میکنه با این افرادی که بحث انسداد رو مطرح میکنند و استدلال و دلیل و حرف میزنند و صحبت میکنند. لذا ممکنه حالا انسان 7-8 روزی معطل شدیم روی این بحث، ولی به نظرم لازم بود که علی حال با نمای کلی این دلیل ما آشنا بشیم و اون پاسخهای متقنی هم که پاسخهای مهمی که در ضمن مقدمه اول و دوم بود داده شد به بحث انسداد، و دیگه با توجه به اون دوتا پاسخ اگر انسان دقت کنه میتونه پاسخ شبهات کسانی رو که در بحث انسداد مطرح میکنن پاسخ اونها رو عرض کنم که داشته باشه. ضمن این که این مباحث بعدیش هم این 35-40 صفحه یا حالا این حدود بحثی که در بحث دلیل انسداد هست، اینا یک سری مباحثش دیگه کلن ثمره عملی نداره. یعنی وقتی ما بحث انسداد رو، ما دلیل انسداد رو باطل کردیم، دیگه ثمراتی که بر دلیل انسداد مترتب میشه اون مباحث هم دیگه در حقیقت ثمره عملی نخواهد داشت. لذا ما این مباحث رو خیلی خلاصه، اگر انشالله فردا فرصت شد، به طور خلاصه این مباحث رو که 5-4-5 فصل دیگه مرحوم آخوند دارن، خلاصه در این فصلات چی میگن هر کدوم رو در عرض چند خط اشاره میکنیم، ولی توصیه هم اینه که انشالله دوستان فرصت هایی که داشته باشن مطالعه کنن این بحث ها رو، ولی حالا ما نخوندیم، دیگرانی هم نمیخوانن بحث ها رو، ولی مطالعه کنید حداقل با کلیات بحث انشالله خودتون آشنا بشید. این نکته ای بود که لازم بود اشاره بشه. و خب بعد از ماه رمضان هم اگر انشالله حال و توفیقی بود از ابتدای بحث اصول عملیه شروع میکنیم، که بحث اصول عملیه رو تو رسائل خوندید و انشالله با یک دید جدیدی وارد اون بحث بشید که باز از عرض کنم مباحثی است که ثمرات عملی بسیار مهمی در فقه برای ما داره. انشالله اون بحثا رو با دقت و ظرافت خاصی پیگیری کنیم تا به نتایج مطلوب انشالله برسیم. نکته دیگری که میخوام اشاره بکنم امروز این است که ما میخواستیم در این چند ماه، دوستانم اشاره میکردن که گاهی چهارشنبه ها نکاتی گفته بشه، ولی متاسفانه امسال ما نتونستیم. یعنی بیشتر هم و غم این بود که یه مقداری از مباحث بیشتر خونده بشه، نرسیدیم تذکراتی نکاتی ره که تجاربی با یک دیگر مطرح بکنیم. گاهی این صحبت ها مفیده، بعضی از دوستانم اشاره میکردن گفته بشه. فقط به طور کلی اینجا من عرض میکنم که در هر مقطع تحصیلی که ما وارد این مقطع تحصیلی میشیم، بارها عرض کردم، همیشه یک بازنگری به گذشته برامون بسیار ضرورت داره و یه مقدار دقت و تعمق در مباحثی که میخوانیم. متاسفانه بحثای حوزه‌ای ما، زمینی که بحثای دقیقی هست، کتاب‌ها هم کتاب‌های بسیار دقیقی است، کتاب‌های تدریس و تدرسی نیست این کتاب‌ها، لذا از پیچیدگی‌های مخصوصی برخوردار است این کتاب‌ها، و چون ناظر به یک دیگره، اگر ما وقتی کفایه می‌خونیم در این مباحث به رسائل مراجعه کنیم، به اصول فقه مراجعه کنیم، به یک سری منابع تحقیقاتی که داده میشه مراجعه بکنیم، بسیار برامون مثمر ثمر هست و نکات ضعف گذشتمون برطرف میشه و باعث میشه که بحث رو با دقت و ظرافت خاص خودش پی بگیریم و ثمره عملی برامون داشته باشه. و الا اگر با صرف یک خوندن باشه و نه دقت در مباحث، عرض کردم بارها که به همون مشکلی دوچار میشیم که انبوه حوزه‌یان دیگر ما دوچار این مشکل شده اند متاسفانه و میشوند. یعنی سطح رو میخونیم، وارد بحث خارج میشیم، در بحث خارج هم چون بازی مباحث درست در دست ما آماده نیست، باز یه سری پراکندگویی ها تکرار میشه، نمیتونیم اینا رو جمع و جور بکنیم، و هرچه توی مسیر پیش میریم میبینیم هیچ آینده روشنی در مقابلمون وجود نداره. این به نظرم عمده مشکلش اینه که در سطح ما یه مقداری دقت و ظرافت خاص رو در مباحث به کار نمیبریم. لذا انشالله حالا در آینده از بعد از ماه مبارک رمضان اگر حال و توفیقی بود، ما سعی میکنیم چهارشنبه ها رو به هر شکلی شده یک روز رو اختصاص بدیم به اینکه حالا مباحثی که مد نظر گاهی به سری تجارب عرض کنم که هست، تجارب شکست خورده یا شکست نخورده هر کدامش، اینا رو مطرح بکنیم تا دوستان از اون تجارب شکست خورده ما عبرت بگیرن. اگر تجربه‌ای بوده که موفقیت آمیز بوده، اون رو هم انشاءالله به کار ببندند و با تکمیلش انشاءالله به مراحل بلندتر و عالیتری برسند انشاءالله. نکته اخیری که در این زمینه من تأکید میکنم، مسئله اهمیت مباحثه و تحقیق. خب من خوشحالم که جمعی از دوستان این کار رو میکنن و جدا این باعث خوشحالی بود برای من که یا در بین درس یا بعد از درس، مخصوصا بعضی از دوستان میامدن میدیدم با دقت حواشی رو نگاه میکنن، حقایق و اصول مرحوم آقای حکیم رو، منتهی درایه رو، عنایه رو، حاشیه مشکینی رو، و شاید نشد روزی که علی حال دوستان نکته‌ای، مسئله‌ای که از حواشی استفاده کردن مطرح نکنن، باز بحث نشه، حوار نشه، محاوره نشه. یقین بدانید اگر رو کفایه همچه تحقیقی رو داشته باشید، به طور قطع از دو بحث خارج براتون ثمرش بیشتره. اینم نکته‌ای که لازم بود. رو جزوه هم واقعا تأکید کنید، من بارها عرض کردم، خیلی فکر کردم رو این قضیه و یک کسی هستم که خب رفقا میدونن از راه جدید و طرح جدید خوشم میاد همیشه و دوست دارم یه سبکای جدیدی باشه که با این سبکای جدید زودتر ما به نتیجه برسیم. و فردی هم هستم که با مجامع علمی دانشگاهی آشنایم، دانشگاه داخل کشور، خارج کشور، بعضی از دانشگاه کشور اروپایی را از نزدیک دیدم، برخورد کردم، حوار و مکالمه و صحبت و مباحثه با بعضی از اساتیدشون داشته ایم. الان بنده به این نتیجه رسیدم تا امروز که اگر سبک جزوه در این مباحث مهم اصولی ما مخصوصا نباشه، خلاصه مطالب بسیار بلنده و انسان نمیتونه به اطراف و جوانب مطالب برسه. بعد هم باز حال و فرصتی که دقت در تک تک این کتب داشته باشه، مطالب رو خودش جمع‌آوری کنه، انسان نداره. لذا به این نتیجه رسیدم که سبک خوبی هست و اگر سعی کنید شما در سایر بحثاتونم سبک رو به نحوی، حالا اگر استاد سر درس سبک رو نداره، خودتون مقید کنید که مباحث رو خلاصه گیری کنید، بنویسید. جدا برای آیندهتون، مخصوصا برای بحث خارج که عرض کردم، زیر بنای همه مباحث خارج ما در علم و اصول کفایه و رسائله. اگر این دو تا کتاب در دست شما نباشه، یقین بدونید تو بحث خارجم مباحث کارسازی نخواهید داشت و خلاصه انسان لطمه خواهد خورد در بحث خارج. لذا این سبک رو هم داشته باشید. البته در هر چند صفحه بحث یکی دو صفحه خالی بذارید که بعد باز خودتون اهل تحقیقید، مراجعه میکنید، به نتایج جدید میرسید. این خیلی طبیعیه. حالا امروز نه، 10 روز دیگه، 1 ماه دیگه، 2 ماه دیگه به این مباحث که نیاز داشته باشید، یا به عنوان تدریس یا به عنوان بحث خارج رفتن، نکات جدید پیدا میکنید، نکات جدید رو اضافه بکنید و بعد این مجموعه برای شما به عنوان یک مجموعه کامل که خودتون کاملش کردید میمانه و در آینده علمیتون استفاده خوبی انشاءالله از این مجموعه خواهید کرد. فردا ما هم خلاصه‌گیری بحث رو داریم و هم تذکراتی در رابطه با ماه رمضان اگر فرصت باشه اشاره خواهیم کرد و انشاءالله فردا روز پایانی بحث ما خواهد بود، چون چهارشنبه هم بعضی دوستان اشاره کردن که میخوان تهران برن برای عرض کنم که به حضور مقام معظم رهبری و از سخنان ایشون استفاده بکنن. ما فردا دیگه بحث رو به پایان میبریم و انشاءالله که خدا به هممون توفیق بده در ماه مبارک رمضان توفیق انجام وظایف رو داشته باشیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Thank you.